مرخیل سبت خدیر مندن اکور ما بات.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازی تان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که وزیر داخلی پاکستان گفته که از رئیس جمهور افغانستان و مقامات هندی میخواهند که موقفشان در رابطه به اظهارات وزیر دفاع جدید امریکا واضح بسازند. وزیر دفاع نو امریکا چک هیگل دو سال پیش در مورد نقش ضد پاکستان هند افغانستان سخن گفته بود که بیانات حال به نشر رسیده. در خبرهای جهان مشنوین که اجلاس دوستای سوریه امروز در روم آغاز میشه و انتظار میره در این جلسه امریکا و کشورهای اروپایی اهداف خود در بخش کمک‌های غیر نظامی به اپوزیسیون مخالف رژیم رئیس جمهور بشار الاسد اعلان کنند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید نیروهای امنیتی افغان که مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به دوش می‌گیرند با مشکلات و آزمون‌های زیادی روبرو خواهند شد، اما توقع در وقت ضرورت با آنها کمک می‌شود. مشاور امنیتی ملی هند میگوید کشورش در چوکات قرارداد همکاری‌های استراتژیک در عرصه‌های نظامی، ملکی و معارف افغانستان را کمک می‌کند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که اجلاس دوستان سوریه امروز در روم آغاز میشود و انتظار میرود در این جلسه امریکا و کشورهای اروپایی اهدافشان را در بخش کمک‌های غیر نظامی با اپوزیسیون مخالف رژیم رئیس جمهور بشار الاسد اعلان کنند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه بریتانیا میگوید نیروهای امنیتی افغان که مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به دوش می‌گیرند با مشکلات و آزمون‌های زیادی روبرو خواهند شد، اما موقع ضرورت با آنها کمک می‌شود. ویلیام هیک این مطلب را دیروز در ملاقات با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان بیان کرد. هر دو جانب در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌ها به قوای افغان با هم گفتگو کردند. ویلیام هیک گفت واضح است که نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان به طور مشخص در رابطه با تضمین حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشری تا هنوز مشکلات قابل ملاحظه دارند. وزیر خارجه بریتانیا گفت بریتانیا به حیث یک کشور عضو جامعه بین المللی در این مسئله و کار خود با حکومت افغانستان از نزدیک ادامه می دهد. بریتانیا در حال حاضر در افغانستان 9500 عسکر دارد که تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کند. مشاور امنیتی ملی هند میگوید کشورش در چوکات قرارداد همکاری‌های استراتژیک در عرصه‌های نظامی، ملکی و معارف افغانستان را کمک می‌کند. مشاور امنیتی ملی هند دیروز در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد دوام همکاری‌های کشورش گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که در این مورد از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور کرزی با شیوی شنکر منون مشاور امنیت ملی هند گفته است که کشورش از کمک‌های هندوستان ابراز امتنان می‌کند. مقام‌ها در ولایت غور از قتل یک دختر 18 ساله در قریه سیدان مرغاب این ولایت توسط شوهرش خبر می‌دهند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید این خبر گفت که شخصی که خانمش را به قتل رسانده امان الله نام دارد و یکی از سرگروهان طالبان می باشد. وی گفت که تاکنون انگیزه این قتل معلوم نیست. از سوی دیگر مردم محل در مرکز چخشران می گویند که این دختر دو سال قبل با امان الله عروسی کرده بود، اما همواره با شوهرش اختلاف نظر داشت. یکی از باشندگان مرغاب که نخواست نامی از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت که علائم در جسد این خانم نشان می دهد که وی خفه شده باشد، زیرا از دهن و بینی اش خون جاری بود. فعالان حقوق زنان در ولایت غور از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت خبر دادند. مسئولان این نهادها گفتند که پلیس از دستگیری افراد متهم به قتل و خشونت علیه زنان عاجز است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. اجلاس دوستان سوریه امروز در روم آغاز می شود و انتظار می رود در این جلسه امریکا و کشورهای اروپایی اهدافشان را در بخش کمک‌های غیر نظامی به اپوزیسیون مخالف رژیم رئیس جمهور بشار الاسد اعلان کنند. نمایندگان ده ها کشور با نمایندگان احزاب عمده اپوزیسیون سوریه ملاقات می کنند تا راه‌های ممکن را برای حل معضله حدود دو ساله در سوریه دریابند. وزیر خارجه نوی آمریکا جان کری که در فرانسه با مقامات فرانسوی روی موضوع سوریه صحبت‌های داشت هم وارد روم شده است. اپوزیسیون سوریه نخست گفته بود در این جلسه شرکت نمی‌کند، ولی از این تصمیم بعد از آن منصرف شد که جان کری گفت پیشنهادات مشخص در این جلسه ارائه خواهد شد. آژانس‌های خبری غرب گزارش دادند که تعدادی از کشورهایی که در اجلاس روم شرکت می‌کنند آماده کمک‌های صحی و غذایی به مخالفین سوریه هستند. رهبر مذهبی ایران به رئیس جمهور پاکستان که مصروف دیدار از این کشور می باشد گفته است که پروژه پایپلاین گاز از ایران به پاکستان را باید آغاز کند. دفتر رهبر مذهبی ایران از آیت الله خامنه‌ای که دیروز با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در تهران ملاقات کرد، نقل قول کرده که پایپلاین گاز ایران پاکستان یک مثال خوب همکاری تهران اسلام آباد و شمار می رود و با وجود خصومت‌ها در رابطه با توسعه روابط ما باید به این مخالف با این مخالفت شدیداً مقابله کنیم. ایران برای پاکستان فروش 21.5 میلیون متر مکعب گاز را روزانه از طریق این پایپلاین و همچنان برای ساختمان این پروژه در داخل خاک پاکستان قرضه 500 میلیون دلار را پیشنهاد کرده است. زرداری در مورد این پایپلاین با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نیز صحبت کرده است. بر اساس مخالفت‌های آمریکا، سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در این پروژه دل نمی‌بندند. چک هگل از حزب جمهوری خواه امریکا به حیث وزیر دفاع اداره رئیس جمهور باراک اوباما از حزب دموکرات حلف وفاداری یاد کرده است. چک هگل بعد از مراسم سوگند دیروز در بیانیه خطاب به کارکنان وزارت دفاع امریکا گفت ما جهان را دکته کرده نمی توانیم، اما باید با جهان یک جا باشیم و با متحدین خود باید جهان را رهنمایی کنیم. چک هگل روز سه‌شنبه و با تفاوت اندک رای از سوی مجلس سنای امریکا به حیث وزیر دفاع این کشور تایید شد. سناتوران حزب جمهوری خواه در رابطه با حمایت اسرائیل او را مورد پرسش‌های شدید قرار داده و به او گفتند که به مصالحه با ایران خیلی متمایل است. چک هگل سابق سناتور ایالت نبراسکای امریکا از سابقه‌داران جنگ ویتنام می باشد. او جانشین لیون پانیتا تعیین شده است. لیون پانیتا پس از رهبری 4 ساله اداره استخبارات مرکزی امریکا و وزارت دفاعی این کشور به تقاعد سوق داده شده است. پلیس سوئیس میگوید یک کارمند یک دستگاه پروسس چوب بر همکاران خود آتش گشوده، 2 نفر را کشته و 7 تن دیگر را زخمی ساخته است. حادثه دیروز در دستگاه کنونسپان در شهر منیجوا رخ داد. حمله کننده هم در این حادثه کشته شد، ولی پلیس در مورد این که وی چگونه کشته شد معلومات نداده است. دانیل بسمن رئیس پلیس محل در مورد این حادثه چنین گفت:
اون
میگوید فرد مجرم یکی از کارمندان سابقه دار شرکت کنونسپان و طبیعی سوئیس است. ما در مورد انگیزه و این که چه باعث این حادثه شد تفسیری کرده نمی توانیم. این موضوع بعد از تحقیقات در مورد سابقه این مجرم معلوم خواهد شد. مقامات گفتند این حمله کننده 42 ساله سابقه جرمی نداشته است. رسانه های سوئیس از قول همکاران این مرد گفتند شاید وی از کدام مشکل روانی متاثر بوده باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر داخله پاکستان می گوید از رئیس جمهور افغانستان و مقامات هندی خواهند خواست که موقفشان را در رابطه با اظهارات وزیر دفاع جدید امریکا واضح سازند. مقامات ولایت تخار از ایجاد کمیسیون جهت بررسی موضوع اعدام‌های گروهی باشنده های این ولایت در ایران خبر دادند. همین موضوع اعدام افغان‌ها در ایران هم موضوع مورد بحث در میز مداور رادیو آزادی است.
یاد چند نفر خبرنگار ایران طالبا در چی کشته بود؟ در مزار شریف. اونا خود جاسوس بودن، خبرنگار نبودن. به خاطر همو در شما ببین در منطقه تهران و خارج از تهران هزارها افغانی را کشتن در چنگک های قصابی آویزان کردن. هرگاه فشاری بیشتر از طرف امریکا بالای ایران بیاید، اونا انتقامش از ما میگیرن.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشین. وزیر داخلی پاکستان گفته که از 8 ماه مارس امسال به هیچ کس اجازه دادن نمیشه که بدون اسناد قانونی از سرحد عبور کنه. وزیر داخلی پاکستان هنگام اعلان این موضوع گفت که از رئیس جمهور افغانستان و مقامات هندی میخواهند که موقفشان در رابطه به اظهارات وزیر دفاع جدید امریکا واضح بسازند. وزیر دفاع نو امریکا چک هیگل دو سال پیش در مورد نقش ضد پاکستان هند در افغانستان سخن گفته بود و حال این بیانات چک هیگل به نشر رسیده. مقیم نایب جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان از افغانستان و هند خواست که در مورد اظهارات وزیر دفاع جدید امریکا موقفشان را روشن سازند. بر اساس نشر تصویر ویدیویی که تازه در صفحه یوتیوب به نشر رسیده، چاک هیگل وزیر دفاع جدید امریکا در سال 2011 میلادی در یک بیانیه‌اش گفته بود هند مدت است که از افغانستان به حیث جبهه دوم استفاده کرده و سالها به این سو فراتر از مرزهایش برای ایجاد مشکلات به پاکستان سرمایه گذاری نموده است. چاک هیگل عملکرد هند را یکی از دلایل تیرگی روابط بین افغانستان و پاکستان می داند. اما هند در واکنش فوری به این اظهارات گفت این گونه سخنان با آن عقایق کمک های در تضادند که این کشور با دست آزاد برای بازسازی افغانستان جنگ زده انجام داده است. هندستان طی 10 سال گذشته در بازسازی افغانستان بیشتر از 2,000 میلیون دلار کمک کرده و به هزاران محصل افغان زمینه اسکالرشپ را فراهم نموده است. سفیر هندستان در واشنگتن گفت این گونه اظهارات از سوی سناتور چاک هیگل که از مدت زیاد است با هند همکاری می کند و در نزدیکی روابط این کشور و امریکا همیشه تلاش می نماید با حقیقت کمک های بی‌دریغانه هند در حمایت از افغانان در تضاد می باشد. سفیر هند در واشنگتن همچنان گفت از کمک های هند به افغانستان هیچ کس انکار کرده نمیتواند و این موضوع بر اساس مساعدت های ثابت می شود که هند در بازسازی افغانستان انجام داده است. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان دیروز به خبرنگاران گفت که او از رئیس جمهور افغانستان و مقامات هندی خواسته است که موقفشان را در این مسئله واضح سازند. رحمان ملک اضافه کرد پاکستان دوست افغانستان بوده، از افغانستان حمایت کرده و به نفع آن صدای خود را بلند کرده است. وزیر امور داخلی پاکستان گفت کشورش فیصله کرده که از ماه آینده به بعد جلوی رفت آمد غیر قانونی را در مرزها میان افغانستان و پاکستان بگیرد. رحمان ملک اضافه نمود از 8 ماه مارس به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد که بدون اسناد قانونی سرحد را عبور کند. رحمان ملک گفت با وجود تقاضای مکرر پاکستان، افغانستان سرحدات خود را با این کشور کنترل نمی کند، اما اکنون پاکستان فیصله کرده است که در مرزها جلوی قاچاق مواد مخدر و رفت آمدهای غیر قانونی را بگیرد.
در حالی که وزیر داخلی پاکستان نگرانی خود از بیانات وزیر دفاع جدید امریکا در مورد نقش ضد پاکستان هند در افغانستان ابراز داشته، مشاور امنیت ملی هند دیروز کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد ادامه همکاری های کشور خود با افغانستان صحبت هایی داشت. در اعلامیه که در این مورد از طرف دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده گفته شده که رئیس جمهور کرزی با مشاور امنیت ملی هند گفته که کشورش از کمک های هند ابراز امتنان می کنه. شیو شنکر منون مشاور امنیت ملی هند پیش از سفر خود به افغانستان گفته بود که کشورش بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در مورد ثبات افغانستان و انتخابات او کشور نگرانی های داره.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت عدلی افغانستان گفته که به زودی طرح قانون دسترسی به اطلاعات به شورای وزیرای کشور می فرستند. مقامات این وزارت گفتند که بحث ها روی مسوده ای قانون در وزارت عدلیه به مراحل نهایی رسیده. این در حال است که نای یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از وزارت عدلیه انتقاد کرده که در فرستادن طرح قانون دسترسی به اطلاعات به شورای وزیرا کوتاهی کرده. مسئولین نهادهای خبرنگارا در افغانستان میگن که با تصویب و توشیع طرح این قانون خبرنگارا در این کشور به آسانی اطلاعات از نهادهای دولتی به دست خواهد آوردن. جزئیات موضوع را ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در وزارت عدلیه افغانستان میگویند که آنها نسبت تراکم کار نتوانستند که مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را زودتر طی مراحل نمایند. دکتر عبدالرؤوف هروی، سرپرست ریاست تقنین این وزارت، گفت تلاش های جدی در خصوص نهایی شدن بحث ها در خصوص طرح این قانون ادامه دارد. آقای هروی که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، تصویب این قانون را مهم خوانده، گفت که پیشنویس آن را تا اواخر سال جاری شمسی با اجلاس کابینه حکومت پیشکش خواهند کرد.
یک ماه میشه که ما سومین مرحله تدقیق قانون دسترسی به اطلاعات کار میکنیم. به مرحله چهارم تمام ادارات دولتی و همچنین جامعه مدنی که ارتباط دارن به این قانون، از اونا دعوت میکنیم که به طور نهایی این بحث صورت بگیره که چی خوبی ها داره و چی کمی کاستی ها داره قبل از اینکه به شورای وزیران فرستاده شه. این قانون از اهمیت خاصی برخوردار است. اطمینان میدم که تا پایان سال جاری این قانون به شورای وزیران خواهد رسید.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات که دارای 6 فصل و 50 ماده است، یک سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به وزارت عدلیه ارسال گردید. مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان یانی به روز دوشنبه هفته جاری از وزارت عدلیه خواست که مسوده این قانون را هر چه زودتر به شورای وزیران ارائه کند تا بعداً برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، در ادامه گزارش های زنده و مستقیم از ولایات مختلف کشور، امی حال تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور برقرار شده. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. آقای غفوری صدای من میشنوین؟
بله میشنوم. تشکر، زنده باشیم.
بفرمایین چی خبرهای تازه است در ولایت غور؟
زنده باشین. اول از همه عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان عزیزی رادیو صدای آزادی. دیگه خدمت شما عرض کنم که خبرهای تازه در ولایت غور شروع میشه از یک مجسمه یا یک تابوتی مومیایی شده در مناطق مرغاب دریافت شده بود. در چند روز که اینا افشا شده، حیات از افشا هم خود داره میشه و سوی دیگر همچنین تبعید های زیادتر در پیش روی خبرنگار ها هست. یکی از خبرنگار ما در پشت دروازه خانه زو بعضی چیزهایی زدن، نوشته هایی زدن که اختار هایی هست که همچنین یک خبر تازه است در ولایت غور. و خدمت شما جزیات هست که در مناطق مرغاب یک تابوت مومیایی شده دریافت شده بود که تابوت فعلا همچنین گم شده و بعضی کسا فکر کنم خواستن در مناطق انتقال بتن و فعلا مفقود است، دریافت هم نشده. و اهمیت ازی همین تابوت کسایی که باستان شناس هستن اضافه از 200 میلیون دلار
بله. آقای غفوری، لطفاً برای شنونده های رادیو آزادی معلومات بدین که این تابوت مومیایی شده، البته جسد مومیایی شده، از طرف کی اول کشف شده بود؟
بله، خدمت شما برادرتون چیزی اطلاعاتی که به من رسید، اگر چی اجازه ای نشدم ندارم چون من خواستم بعد ای انکار تو کنه که دولت بکنه راهای انتقال ایده که خارج از کشور بگیره که نشده که خارج بشه. و این تاول زمانی نگه شد که گروهی از مرحبای مناطق مرخاب که مرحبایم برای مرخاب مرحبایم از تهار هم اطلاعات کامل نشده، اینا رفته بودن در شکار، رفته بودن دو هفته قبل کرده بودن شکار، رفته بودن وقتی که آبروز آبروز که خواستن بگیرن در این آبروز یک افتار رفته بود در یک دره، یک نفر پایین شده بود توسط ریسمان دو بار وقتی که داخل شد تاون یک صندوق چشمیری خود بود بودن با دوستای خود مطلع کروری صندوق کشیدن و اون مردم یکان فرمه هایم به من رسید، فرمه های دیشب به من رسید ناوقتشه بود خواستم با فکر راژی یا زدی روان کنم اینجا به این روز روان میکنم که پر میرسیده این تابوت وقتی که صندوق یادی تقریبا باستان میدیدم شه یک متر ارتفاع داره از داخل و این تابوت فکر میکنه یک کسی بوده که این یک آدم بسیار بزرگ و شاه هست که تمروان یادی یک تمروان بسیار دماغ از یا نگینه‌های گستاخ و امسیق مرد ساخته شده یک تاج به سر این معلوم میشه و همچنین یک مجسمه نوری برای ساخته شده به سر قلب یکی از قسمت رسی از یک مجسمه شاهین است به نظر میرسه که در اونجا به قسمت قرار داره که همون گیرگیری از اون چینشه که همون رسی از پوشانده و این زمان که به منطقه رسیده منطقه هم مردم خبر شدن یک دفعه آمدن این بازی کسا دیدن و منطقه پر اون پخش شده برن این مفقود شده هیچ کسی نمیتونه که این فرده کجا هست.
تشکر همکار عزیز، امیدوار استم امی حال صدای شما را هم مقامات ولایت غور و هم مقامات سرحدی شنیده باشن. امیدوار استم صدای ما کارمندای سرحدی، نیروهای سرحدی افغان در غور در غرب کشور بشنون که اگر کدام تابوت که درش یک در تابوت یک جسد مومیایی شده که صدها سال کهنه است به طرف کشورهای همسایه انتقال میشه، لطفاً متوجه از این مسئله باشین، چون این تابوت مومیایی شده است، جسد مومیایی شده است که در ولایت غور کشف شده و آل مفقود شده. این جسد که گفته میشه ارزش از این میلیون ها دلار است. لطفاً متوجه باشین که این جسد از سرحدات کشور به کشور همسایه به کشورهای همسایه قاچاق نشه.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان به هدف جلوگیری از افزایش شمار معتادین در کشور برنامه‌های آموزشی را روی دست گرفته. جزئیات این موضوع را از همکارم فریبا واحدی بشنوید.
به دنبال افزایش رقم معتادین در کشور، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برنامه‌هایی را به هدف جلوگیری از گسترش این مشکل در شهر کابل روی دست گرفته است. مقام های این وزارت میگویند که تلاش میکنند تا با راه اندازی یک برنامه آموزشی معتادین را تشویق به ترک احتیاط نمایند. آمان افضلی وزیر کار امور اجتماعی به روز چهارشنبه هنگام امضای قرارداد برنامه جدید با یک شرکت بلژیمی در کابل گفت که در یک سال آینده برای 200 معتاد آموزش های حرفه ای می دهند. خانم افضلی در ادامه گفت:
در ولایت کابل خاص برای 200 نفر معتادین زرقی هست. این یک سیستم خاص می خواهد و تجهیزات و آمادگی های خاص می خواهد، چی از لحاظ روحی و چی از لحاظ روانی. زمانش هم یک سال هست برای 200 نفر. آموزش های موبایل هست، ترمیم بایسکل و موترسکل هست و گلدوزی و خیاطی و قالین بافی شامل از این میشه. نظر به علاقمندی خود افراد باز اینا شامل همین بخشا میشن.
خانم مفضلی میگوید که تطبیق این برنامه آموزشی جدید 9 میلیون افغانی بودجه نیاز دارد که از سوی بانک جهانی پرداخته میشود. تلاش ها به هدف کاهش سطح معتادین در کابل در حال آغاز شده که به اساس یک سروی سال 2009 وزارت صحت عامه 90 هزار افغان معتاد به مواد مخدرند، اما گفته میشد که این رقم طی 4 سال گذشته از مرز 1 میلیون گذشته است. گزارش ها همچنان موجودند که شمار از معتادین که در سالهای گذشته استفاده مواد مخدر را ترک کرده بودند بنابر دلایل مختلف به استفاده آن دوباره رو آوردند. در مورد اینکه تا چه اندازه برنامه جدید وزارت کار امور اجتماعی برای کاهش سطح احتیاط در کشور مؤثر است، با شما از دکتران متخصص صحبت نمودیم. همچنان از آنان دلیل اینکه چرا برخی ها پس از ترک احتیاط دوباره به این عمل رو آوردند پرسیدیم. محمد امان رؤوفی یکی از این متخصصین در مورد چنین گفت:
بعد از اینکه دیسچارج بشن چون زمینه کار برشان مساعد نیست در افغانستان، به اون اساس اینا دوباره رجوع میکنن به خاطر اینکه بالای دماغشان فشار میاد. ریسه چون محیط تاثیرات محیطی فوق العاده تاثیر داره. اونجا رفیقایشان هست، رفیقای سابقهش فروشنده یا دیلر هستن، باعث میشن که اینا دوباره ریلپس کنن. یا اگر مسئولیت داشته باشن ممکن امکان داره تقریبا 70% که ریلپس نشن، اما در حالتی که بیکار باشن اینا دوباره شروع میکنن.
فقر، بیسوادی، بیکاری، مهاجرت به کشورهای همسایه و افزایش کشت و کوکنار در افغانستان از عوامل اساسی رو آوردن افغان ها به مواد مخدر پنداشته می شود. گفته می شود با وجود رقم درشت معتادین در افغانستان، هنوز هم مراکز تداوی معتادین در کشور ناچیز می باشد.
رادیو آزادی. مقامات ولایت تخار از ایجاد کمیسیون برای بررسی موضوع اعدام‌های گروهی باشنده‌های این ولایت در ایران خبر دادند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار و جزئیات بیشتر.
برای اولین بار است که یک مقام دولتی در ولایت تخار تایید می‌نماید که بیشتر از 40 تن افراد اعدام شده در ظرف 6 ماه امسال از کشور ایران منتقل و در ولسوالی کلفگان این ولایت به خاک سپرده شد. فرید زکی سرپرست ولایت تخار به رادیوی آزادی گفت که بررسی های مقدماتی نشان می دهد که آمار افراد اعدام شده در ایران متفاوت‌تر از آن باشد که گزارش گردیده است. آقای زکی گفت کمیسیون را با هدف حقیقت‌یابی این موضوع در سطح ولایت تخار ایجاد نموده است. سرپرست ولایت تخار میگوید که علاوه بر ولسوالی کلفگان نزدیک به 100 تن از ساکنان ولسوالی‌های فرخار و ینگ‌قره این ولایت در زندان‌های ایران انتظار فیصله حکم اعدام را می‌کشند. وی به ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد:
گزارشی که با ما حیات آورد در حدودی 43 نفر فعلا شهرتشان به ما آوردن که اینا کسایی هستن که در کشور ایران اعدام شدن، اما ما فکر میکنم این تعداد بالا شد برای، اما ما که غیر رسمی در جریان هستیم در دیگر ولسوالی های ما هم هست که تعداد متنان ما در کشور ایران اعدام شده. انشالله در تحقیقات بعدی ما از این موارد ما هم باز شمار در جریان میکنم.
اعدام های گروهی افغان های مهاجر در کشور ایران سرانجام حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را مجبور ساخت تا واکنش از خود نشان دهد. کرزی به دارالانشای شورای وزیران، اداره امور و وزارت امور خارجه دستور داده است تا موضوع اعدام های اتباع افغان را با مقام های ایران صحبت نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قدرت های جهان در تلاش ها برای فعال نگه داشتن چینل های دیپلماتیک برای جلوگیری ایران از پیش برد برنامه اتمی و جلوگیری ای کشور از ساختن سلاح اتمی امتیازات را پیشنهاد کردند که امتیازات در جلسه دیروز در الماتا بین با ایران پیشنهاد شد از طرف 6 قدرت بزرگ جهان. مقیم نائب جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
اجلاس دو روزه ایران و کشورهای مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران دیروز با یک خوشبینی محتاطانه به پایان رسید. دو طرف روز چهارشنبه موافقه کردند که در ماه اپریل امسال بار دیگر در قزاقستان ملاقات میکنند تا پاسخ ایران را با پیشنهادی که در این اجلاس از سوی 5 کشور مقتدر جهان به اضافه آلمان ارائه شده استماع نمایند. این اجلاس به دنبال گفتگوهای ماه آینده متخصصان در استانبول ترکیه به تاریخ 5 و 6 ماه اپریل در شهر آلماتا پایتخت قزاقستان برگزار می شود. کشورهای مقتدر جهان شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و امریکا با اضافه آلمان می باشد. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت برای عکس العمل مثبت ایران به این پیشنهاد امیدوار است. این 6 کشور پیشنهاد تجدید نظر شده را ارائه نمودند که به باور ما برای گفتگوهای مؤثر یک بنیاد متوازن و عادلانه می باشد. این پیشنهاد نگرانی های بین‌المللی را در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران رفع نموده و همچنان جوابگوی نظریات ایرانی ها نیز می باشد. کاترین اشتون از ارائه جزئیات این پیشنهاد قبل از اینکه ایران آن را مطالعه کنند خودداری کرد. اما پیش از این سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که این پیشنهاد شامل شرایطی است که تهران غنی‌سازی یورانیوم خود را از نظر خالص بودن آن تا 20% متوقف سازد و تأسیسات زیربنایی غنی‌سازی فرودو را ببندد. در این میان یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا که نخواست نامش افشا شود گفت رفع برخی از تحریم ها نیز در این پیشنهاد در نظر گرفته شده، اما شامل تحریم ها در عرصه مالی و نفت ایران نخواهد بود زیرا این دو عرصه ایران را شدیداً ضربه زدند. مذاکره کننده ارشد ایران سعید جلیلی گفت بعض اختلافات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان کاهش یافتند.
اینکه امروز اونها در پیشنهادهایی که ارائه کردند در آلماتی این پیشنهادها واقع بینانه تر بود و منطقی تر به نظر می رسید، من فکر می کنم این نشانگر این است که امروز بعد از این همه فشارها اونها هستند که به این نتیجه رسیدن باید در دیدگاه خودشون تغییر بدن.
سید جلیلی اضافه کرد که ایران در ارتباط با تولید یورانیم غنی شده تا 20% همیشه حاضر به گفتگو است، اما دستگاه فرودو را نمی بندد. در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است که برای رسیدن به یک موافقت نامه خوشبین است.
گزارش بوده از اجلاس دیروز در الماتا در مورد برنامه اتمی ایران. شنونده های گرامی، لحظات پیش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور به ما معلومات داد که یک جسد مومیایی شدگی که صدها سال شاید هم هزارا سال کهنه باشه در ولایت غور کشف شده و این جسد و تابوت حال دفتن گم شده. امیدوار استیم مقامات امنیتی و نیروهای سرحدی کشور متوجه باشند که تابوت از سرحدات افغانستان نبره و به بیرون قاچاق نشه، چون این جسد بخشی از تاریخ افغانستان است، صدها میلیون دلار ارزش داره و امکان داره قاچاقبرا این جسد از کشور بکشن. لطفاً در سرحدات عبور و مرور مردم متوجه باشین که کسی جسد مومیایی شده گیره که بخش بسیار مهم از تاریخ افغانستان است به بیرون قاچاق نکنن. ساعت 11:30 است. قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور هفتوار رادیو آزادی بشنوین، همکار محمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید نیروهای امنیتی افغان که مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به دوش می‌گیرند با مشکلات و آزمون‌های زیادی روبرو خواهند شد، اما موقع ضرورت با آنها کمک می‌شود. مشاور امنیت ملی هند میگوید کشورش در چوکات قرارداد همکاری‌های استراتژیک در عرصه‌های نظامی، ملکی و معارف افغانستان را کمک می‌کند. مقام‌ها در ولایت غور از قتل یک دختر 17 ساله در قریه سیدان مرغاب این ولایت توسط شوهرش خبر می‌دهند. اجلاس دوستان سوریه امروز در روم آغاز می‌شود و انتظار می‌رود در این جلسه آمریکا و کشورهای اروپایی اهدافشان را در بخش کمک‌های غیر نظامی به اپوزیسیون مخالف رژیم رئیس جمهور بشار الاسد اعلام کنند. رهبر مذهبی ایران بر رئیس جمهور پاکستان که مصروف دیدار از این کشور می باشد گفته است که پروژه پایپلاین گاز از ایران به پاکستان را باید آغاز کنند. چک هگل از حزب جمهوری‌خواه آمریکا به حیث وزیر دفاع اداره رئیس جمهور باراک اوباما از حزب دموکرات حلف وفاداری یاد کرده است. پلیس سوئیس می گوید یک کارمند یک دستگاه پروسس چوب بر همکاران خود آتش گشوده و 2 نفر را کشته و 7 تن دیگر را زخمی ساخته است. رئیس جمهور ایتالیا جورجیو ناپولیتانو پلان صرف شام با پیرستین بروک رهبر اپوزیسیون آلمان را که برای کرسی صدارت آلمان هم کاندید است بعد از آن لغو کرد که استین بروک 2 کاندید پیش قدم در انتخابات ایتالیا را مسخره عنوان کرد. و مقامات ترکیه گفتند عبدالله اوجالان رهبر زندانی شورشیان کرد پلان صلح را طرح کرده که بر اساس آن جنگجویان او در ماه مارچ اعلان آتش بس می کنند و سلاحشان را به زمین می گذارند.
دوونه خبری.
سلام شنونده های عزیز، با بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. افزایش اعدام مهاجران افغان در این اواخر در ایران نگرانی و انتقادهای جدی را در داخل و بیرون از افغانستان به شمول برخی از نهادهای حقوق بشر در پی داشته است. تا حالا رقم دقیق زندانیان افغان در ایران و اینکه چه تعداد آنان به اعدام محکوم شدند روشن نیست، اما به اساس گزارش ها در 2 هفته گذشته تنها 10 تن از افغان هایی که در ایران اعدام گردیده بودند به ولسوالی کلفگان ولایت تخار انتقال و به خاک سپرده شدند. همچنان باشنده های ولسوالی کلفگان به رادیو آزادی گفتند که در 6 ماه گذشته حدود 80 تن از باشنده های این ولسوالی در ایران اعدام شدند. در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان به وزارت خارجه و مشاور شورای امنیت ملی این کشور وظیفه سپرده شد تا این موضوع را از مجراهای دیپلماتیک دنبال نمایند. در حالی که از چندین سال به این طرف تلاش ها از سوی دولت افغانستان ادامه دارند، چرا هنوز هم این روند متوقف نشده و چی اقدام های دیگر باید صورت گیرند تا مانع اعدام افغان ها در ایران شد؟ روی این مسائل با مهمانان گرامی هر یک دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان، دکتر فاروق بشر استاد پوهنزه حوزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون باختر و عبدالقدیم هوشنگ آگاه مسائل سیاسی بحث میکنیم. با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا یکی از نماینده های حکومت افغانستان را نیز در این بحث با خود داشته باشیم. نخست مهمانان عزیز خوش آمدید میگم به استدیو رادیو آزادی. خوب استاد بشر با شما آغاز میکنیم. از دیدگاه شما به اعدام افغان ها در ایران از لحاظ قوانین بین المللی چگونه نگرسته میشه؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیوی آزادی. شما میدونین که اگر از نظر حقوقی را ما ارزیابی بکنیم، هر کشور آزاد و مستقل حق داره قوانین داخلی خود وضع بکنه و مطابق قوانین داخلی خود با مردم عمل بکنه. هیچ کشور دیگری حق زیر نداره که کشور بگه که قانون خود را به چه شکل بساز، مجازات های خود را چه رقم تنظیم بکنه. در ایران که به حیث یک مملکت مستقل وجود داره، قانون جزایشان دو نوع قانون جزا داره. یکی قانونی است که به قسمت دیت و قصاص است و قسمت دیگه‌ایش که به جرایم تعزیری است. اینا در اوجا حدودی را تعیین کردن که چه مقدار مواد مخدر انتقال شوه، مجازات او چه است. البته از روی قوانین داخلی خود اینا حق دارن که این کار را بکنن. برمیگردیم راجع به این که آیا از نقطه نظر حقوق بین الدول همچو مجازات ها، همچو جنایات به چه شکل باید کتش معامله شوه، این قابل فهم است. ایران از جمله اعضای ملل متحد و در کنوانسیون حقوق بشر هم ای اشتراک کرده. شما میدانین که حقوق بشر مجازات اعدام خصوصا در اروپا با کلی ممنوع ساخته و در کشورهای دیگه جهان هم مجازات هایی که کرول ان یوژوال باشه، مجازات هایی که ظالمانه و غیر عادی باشه، او را به اعدام محکوم نمی کنن. لحاظا برمیگردیم راجع به این که بین ایران و افغانستان چون فعلا روابط و در حکومت موجوده آقای کرزی بسیار نزدیک است و همکاری بسیار نزدیک هم دارن و از نقطه نظر دیپلماتیک اگر اینا این مراجعه را میکنن به ایران که ایران با اینا همکاری بکنه و مبنی بر ازی که امو کسایی که در ایران از افغانهای که در ایران هستن و محکوم به اعدام شدن، ایران به شکل روی بالمثل که در حقوق بین المللی این مجاز است که بندی های ایرانی که در افغانستان است ما اعاده بکنیم و بندی های ما را منابطن، اما مجرمین سیاسی قابل اعاده نیست.
بله اما استاد، قسمی که شما هم حتما در جریان هستین، در سال 1386 یعنی 5 سال پیش توافقنامه استرداد زندانیان میان افغانستان و ایران به امضا رسیده، اما چرا به عمل نمیکنه ایران؟ چی از دلیل؟
شما میدونین که این توافقنامه هایی که به میان میآید بین دولت های مختلف، این توافقنامه باید یک فورس یا زور پشت سر خود داشته باشه. در شرایط موجوده ما قراردادهایی که با ایران کردیم، ایرانی ها او را رعایت نمی کنه. قراردادهایی که با پاکستان کردیم، پاکستانی ها او را رعایت نمی کنه. و ما
از این توافقنامه هیچ بنایی نداره.
شما همیشه می دانین که در صحیح بین المللی دو چیز موجود است، یا موافقه طرفین است یا زور. اگر زور نباشه که صورت هیچی نمی کنه.
زور سر ایران الکی بر افغانستان خود توانیش
افغانستان نداره و ما او زور تطبیق کرده نمی تانیم. کسی که زور تطبیق کرده می تانه و هم دمی شهارت موجوده عاجز مانده. مثلا امریکا با همی تمام قدرت خود نتانسته که ایران متقاعد به ای بسازه که امو از پروگرام اتمی خود اینا صرف نظر بکنن. امیالی همونه در قزاقستان در الماتا و بین دور هم ششتن پنجمه یک که اگر بتانن کلم راه را پیدا بکنن که ایرانی ها ای را قبول بکنن. بنان ایرانی ها به اصطلاح انگلیسی بسیار stubborn هستن، یا به اصطلاح اینا غیر قابل انعطاف پذیر. به ایمانی که اینا هر قدر فشاری که سرش می عمل بیم تأثیرات اقتصادی که سر ایران آمده و شما اونا را به گنده و پایان آورده، اما باز هم همون چیزی که دل خودش میخواه او را کنجام نته نمیمانه. اما یگانه را به نظر من ایست که حکومت افغانستان و ایران با متوافقنامه ای که انجام دادن، حتی اگری نمیشه ایره به مرجع بین المللی که عبارت از محکمه بین المللی است ایره مراجعه بکنن. خب، که سر از این مسئله
بعدن میایم. یک نگرانی دیگه که ایره بعضی از نهادهای دفاع از حقوق بشر هم مطرح شده از طرف از اونها، خصوصا کمیسیون حقوق بشر افغانستان، مشکل عدم دسترسی زندانیان افغان در ایران به وکلای مدافع است و اینا میگن که امی محاکمه افغان ها در ایران غیر عادلانه است. دهی مورد نظر شما چی است؟
ما میخواستم سر از این موضوع بیایم. هدف اساسی در ایجاست که از نقطه نظر قوانین بین المللی و قوانین داخلی هر کشور، هر متهم حق داره وقتی که به جرم اتهام متهم می شود، ای باید وکیل مدافع داشته باشه. انالی در حالتی که یک شخص خودش وکیل مدافع گرفتن میتره، باید زمینه گرفتن وکیل مدافع را دولت بر زینا آماده بسازه و دولت پولی را بپردازه. شما شنیدین که در امی قضیه افغان ها کمی دو نفرش آورد، یکی را خانمش ایرانی بود، او به صراحت لهجه گفت که ما با وکیلی که مراجعه کردم و میلیون ها تومان از ما حق و زحمه خواست که ما او پول نداشتم، خودم که میرفتم به محبس یا به بندیخانه مرا کسی اجازه نمیداد که دویجا بروم. اینا یک نقطه که بسیار مهم است، عبارت از این است که حکومت ایران نه به قوانین بین المللی و نه به قوانین خود اطاعت میکنه. بنان مشکل اساسی در ایجه ایسته که اینا با امول و جاجتی که دارن میخواین هر چی که دل خودشان شد شکر. انجام بدن.
آقای زابلی، مشان جرگه افغانستان به تازگی اعلامیه در خصوص اعدام افغان ها در ایران صادر کرده. مشخصا چی مسائلی در اعلامیه تذکر یافته و چی نگرانی های مطرح شده؟
اول تر از همه سلام و شکرگزاری شنونده که صدای ما شما را میشنوه، احترامات خود تقدیم میکنم. مشان جرگه بدون از اینکه یک اعلامیه را پخش کنه، دیگه ما کدام قوی اجرایی نیستیم، نه مربوط به وزارت خارجه کشور هستیم که ما بعضی اقداماتی که از صلاحیت‌های خاص وزارت خارجه است او را ما به اصطلاح پیگیری بکنیم. صرف اونا را ما تا یک اعلامیه بسیار شدید لن او را تقبیه کردیم و از دولت خواستیم که یا را پیگیری کنه، ولی متاسفانه که دولت هنوز بسیار خاموش است، صرف گفته که از مجرای دیپلماتیک این موضوع باید پیگیری شود. آمدیم بگی که ایران چرا کار میکنه؟ ایران یک دفعه نیست، دو دفعه نیست، چیزی که جناب استاد فرمود برای ما بسیار به خود جراتم نمیتونم که در مزاری استادای چون استاد دکتر استاد بشار صاحب ما صحبت راجع به مسئله حقوقی بکنم، ولی یک چیزی که باید بگویم، قوانین داخلی هر کشوری که اونا میسازه در شرایط فعلی، در شرایط قرن 21 تمام اساسات جامعه بین الملل خصوصا اساسات که در همسایه داره چه از نظر حقوقی اونا مشابهتی داره اونا رو باید نظر بگیره، خصوصا ایران ای که بدون وکیل مدافع اونا قضیه را یک طرفه پیش میبره، بدون اینکه باز رضای به دوسیه نسبتی شان به دولت ما قبل از اینکه ادامه حکمش صادر کنه یا تلفیظ بکنه کدام معلوماتی را نمیته، حتی یک آیت نمیخواد که وجود دوسیه اونا را راجع به شواهد و اسناد نسبتی شان معلومات بده، بدون در نظر داشتی کشور ما از نقطه نظر قوای بشری چقدر مشکلات ما داریم. مطلقا اونا همو یک توافقنامه استعداد مجرمین است، اون قطعا یا یک طرفه میدانه، در حالی که اردو پارلمان را تصویب کرده، از دور اردوی جمهور را توشیح کرده، اونا اینم در نظر نمیگیره و مشکلات داخلی ما و تمام این مسائلی که اونا تشریفاتی ما را میگه که ما و شما دو همسایه مسلمان هستیم، یک موضوع داریم، رئیس جمهور ما و شما شهر هستیم که بسیار وقت اساس امرایی رئیس جمهور ایران در اسلام آباد دفعه دوم در تاجیکستان نشست داشت که آمریکایی‌ها را بسیار خشمگین می‌کرد، تا هنوز هم مناسبات ما با آمریکایی‌ها از همین خاطر بسیار خشمگین شده و بسیار تاریک شده. ولی رئیس جمهور
با وجود از این نزدیکی‌ها هم که میگن که از طرف حکومت افغانستان صورت می‌گیره، پس چرا ایران هنوز هم به این روند ادامه می‌ده؟
ما اصلا دولت ما در اصل رئیس جمهوری ما غلط است، اونا را درک نکده، اونا تشریفاتی تقریبا چند مرتبه در داخل ارگ ما شهر سان هستم که امی احمدی نژاد آمد امیجا گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است، دفعه دو کلنگ ما شما شهر هستیم که در معذر جناب رئیس جمهور در تاجیکستان گفت که افغانستان یک ملک اشغال شده است، دفعه سوم از پارلمان ما تقریبا یک نیم سال قبل از اردو مجلس ولسی جرگه و مشران جرگه تمام رؤسای کمیسیون ها رفتیم، تقریبا 31 نفر بودیم در پارلمان، مانو بریم ما و یک دو نفر مولا را به اصطلاح تاریخ کرده بود که ما را مطلق دشنام میداد که شما آمریکایی شدین، شما اشغال شدین، دلیلی که ما وجه بسیار سخت بر اینا جوابم دادیم، بدون جواب یارا نماندیم، گفتیم که شما خودتان جاسوسای آمریکا از اول بودی، بریم ما از طریق ملل متحد آمده ولی شما را مستقیما پذیرفته بودین، حالا چطور ما مردم غلام هستیم و شما آزاد. اینجا مشکلات کلی که دولت ماست که در اصل رئیس جمهور است، اونا بعد از مراجع دیپلماتیک چرا به ملل متحد شکایت میکنن؟ چیز ناگزیری وجود داره یا نداره؟ قطعا نداره. چی ناگزیری است؟ اونا شما را از امورای به اصطلاح ترازیت است که اکی مسلم ما شما است، ما شما مات به خشک هستیم، باید هم سایه ما شما را وقتی که تجارت داشته باشه از طریق ترازیت بعد اونا ما شما را حق بده، اونا هر وقت که آمریکا یا سر ایران فشار آورده اونا یا ماجری ما را بیچاره را میگه که شما براین یا موادی که به شکل تجارتی است خصوصا نفت در شرایط بسیار اساس که ما شما مجبورت داریم که زمستان می باشه معمولا او را بند میکنه و یا ادامه بدون موجب شما ببینین اول اگر اونا کدام فتوای داره که د مواد مخدره کې یک نفر از مجبوریت یک کیلو دو کیلو میبره د غیر از اولادش از گشنگی میمره د افغانستان. ایتوم نیست که تمامی نکات ما شما که تحت حکم دولت است
اونها یک زندگی تمام امی که گفته میشه چندین هزار افغان که در ایران زندانی هستند اینا تمامشون به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدن یا کدام دلایل دیگه هم داشتن.
برای ما تجربه واری است که اونها کسی که در مرز گیر کنه به اصطلاح بدون پاسپورت اونها را به صفت قاچاق بر را معرفی میکنه و محکمه اوجا شما حتما خبر دارین که یک محکمه د مواد مخدر اونها داره د یک محکمه اونها عاجل اعدام صادر میکنه و دو روز باسی رو بعد اونها را بیچاره د یک شرعی اونها را شهید میسازه که یک کاری است که نه قوانین ایجاب میکنه و نه شرایط فعلی ما شما و نه نظام اسلام.
بله تشکر آقای هوشنگ. به نظر شما انگیزه اساسی ادامه روند اعدام افغان ها در ایران چی بوده میتونه؟
خدمت شما عرض بکنم که ایران ذاتاً یک نظام سرکوبگر است، یک نظام استبدادی دینی با تفسیر فاشیستی از دین. اینا از دین یک تفسیر فاشیستی دارن، در حالی که اسلام یک دین اخوت است، برادری هست، در مقابل همسایه ها، در مقابل انسان ها باید ترحم داشته باشیم، گذشت داشته باشیم و حسن همجوایی را باید حفظ بکنیم. ولی ایرانی ها نه تنها در مقابل مردم افغانستان ما و شما بهرحم و ظالم و جبار هستند، در مقابل ملت خودشان هم همینطوری هستند. چنین ملتی ستمگر شما ببین از این از کجا شروع میشه، موقعی که چرا همین نظام سر کار ما جلوش نگرفتند؟ ابتدا خیلی ها میدونستند که چون نظام سر کار میاد، در موقعی که جنگ سر جریان داشت و از اون تاریخی که انگلیس ها پادشاه شاه قبلی ایران در یک جزیره در انگلستان تبعید کردن، اونجا مرد. شاه ایران که سری کار آمد با انگلیس ها میانش خوب نبود، مسیرش را تغییر داد، با امریکایی ها دوست شد. تا حدی آدم قدرتش بالا رفت، تایید توانایی پیدا کرد که در جهان به عنوان یک قدرت نظامی بسیار قوی عرضی اندام کرد و امریکایی ها از شاه احساس ترس کردند که در مقابلی که شوروی خودش یک قدرت بسیار بزرگی بود، جنگ سر جریان داشت، ایران یک جنجال دیگه ایران خلق میشد.
اما اگر مشخصا سر خود موضوع اعدام
سر میایم، ولی امریکا صد ایرانی ها صدام حسین میترسیدن، او وقت رئیس جمهور هم نبود، به اسم معاون رئیس جمهور بکر بود. در هر حال خب زمینه سقوط اشاره اول انگلیس ها مسائل ساختن و بعد ناراحتی یک مقدار امریکایی از شاه بودن که قدرت به یک قدرت تبدیل می شود. بین اخیر از زمینه مسائل ساختن که خمینی را سر کار آوردن، همچون نظامی اول هم فکر نمی کن که اینا یک قدر جبار بوده باشن. موقع دیگه که اینا چیز کردن، اینا یک چند نفر خبرنگار اینا را طالبا در چی کشته بود در مزار شریف، اونا خود جاسوس بودن، خبرنگار نبودن. به خاطر همو در شما ببین در منطقه تهران و خارج از تهران هزارها افغانی را کشتن، در چنگک‌های قصابی آویزان کردن. و این موضوعی که فعلا هستش، به قول زابلیسی بودگوار، هرگاه فشاری بیشتر از طرف امریکا بالای ایران بیاید، اونا انتقامش از ما میگیرن. همین موضوع پروتکل
که... اما ظاهرا خب با دولت افغانستان بسیار رابطه صمیمانه دارن، رابطه دیپلماتیک شون است، اما چی مشخصا چی منافع شون است که افغانستان
ارتباط اونها یک نیرنگ و فریب و یک تزویر است. این دوستانه نیست. اون لبخنده هایی که در لب امن نجات میبینین، این خودش تزویر است، فریب است، نیرنگ است، چال و نیرنگ است.
نظر شما است که در پاسخ به فشارهایی که امریکا و ایران وارد میکنه، اینا افغان ها را اعدام میکنن؟
اینا یکی این است، یکی دیگه است. این دولت این مگر نیش عقرب نه است که رای کین است، مقتضای طبیعتش این است. یکی هم فشاری از طرف امریکایی هست، ما اون موضوع شده دیگه کاری نداریم.
تشکر.
ولی در هر حالتش ما ایرانی ها هیچ وقت با ما دوست نبوده و هرگز دوست نخواهند شد.
تشکر. خب استاد بشر، شما که حتما مسئله اعدام افغان ها در ایران دنبال میکنین، خصوصا در ظرف چند سال، اقدامات حکومت افغانستان تا کنون برای مانع این روند از نظر شما چقدر مناسب و کافی بوده؟
حکومت افغانستان همواره بنابر فشار مردم و شورای افغانستان دست به یک سلسله اقدامات شده که به مجردی که فشار از پشت سرش پس شده، فشار مردم و فشار شورا، اینا باز او را فراموش کردن.
یعنی میگن بدون از این فشارها حکومت افغانستان نمیخواد که این موضوع را دنبال بکنه و
فکر میکنم که من نمیگویم که نمیکنه، اما آنقدری که در اولویت کارهای خود قرار داده باشه تا به امروز ما ندیدیم که را در اولویت کارهای خود قرار داده باشه. چرا از این اعدام‌ها ما 6 ماه پیش خبر استم که تقریبا 3500 نفر افغان فعلا به حکم محکمه محکوم به اعدام است که اینا اعدام میشوند.
اگر افغان ها این کار میکردن پیش از اینکه 2 نفر مرده شه بر ما میاره، پاید حکومت افغانستان در می 6 ماه پیش 1 سال پیش این اقدام کرده می بود. میگفت که برادر که تیم قرارداد تبادله مجرمین داری، امین مجرمین لست میکرد، برش روان میکرد که نارا پس بر ما بده.
یک مسئله استاد، امی تعداد دقیق زندانیا و ای که چی تعدادشان به اعدام محکوم هستن، امی هم تالا روشن نشده.
ما ای تو فکر میکنم که ما صحبت را که میکنم از منابعی که در افغانستان نشر میشوه، مطبوعات افغانستان است و میدیای افغانستان است، ما ای صحبت میکنم. ای که واقعا چند نفر تانوز اعدام شده؟ چند نفر فعلا در محابسشان تحت اعدام قرار دارن و یا ای که چند نفر باز هم اعدام میکنن بعد از می تقاضاهای ما، او کارش کاملا نلایده. چرا شما میدانین که یک تعداد افغانای ما به مجردی که از خط سرحدی پای خود او طرف میمانه کشته میشه، چند وقت پیش شما به خاطر دارین که 9 نفر افغانه اینا کشتن، حتی مردایشان تا هنوز بر ما ندادن. مشکل اساسی در اینجا ایسته که ایرانیا امو که میگه یک درد پای از سر میکشن چه میکنن؟ قصه دیجیست که وقتی که امریکای ها سر فشار وارد میکنه، فشارهای بین المللی سر زیاد میشه، یا سر بیچاره افغان هایی که در ایران قرار دارن به حیث مهاجر زندگی میکنن، با فقر زندگی میکنن، خانه هایشان میسوزن، جایدادانشان میگیره، مردم ایران اونا را میکشه، اما حکومت ایران قطعا در اینجا اقدام نمیکنه.
چی سودرم میبره ایران با ادامه از ایرا وقتی که امریکا فشار وارد میکنه بالاش؟
شما خب میفهمین که اینا فعالیت های خود در لبنان شروع کردن، فعالیت های خود در سوریه شروع کردن، از حزب الله وقتی که در چیت حمایه میکنن و از حکومت بشار اسد در سوریه دفاع میکنن یا از او قبیل. همین شما ببینید چند روز پیش یک کشتی مکمل و اسلحه در بندر چیز از پیش گرفتن در یمن که در او کلش اسلحه و راکت و چی بار بوده. یعنی ای بس چی میکنه؟ ایرانی ها اصلا یک احساس فوقیت میکنن به نام آریایی ها. شما اگر ببینین امروز اینا ابن سینا را از خود میسازن، دیگه شخبو و نشه سه جمال الدین افغانی را همینا میگن که افغان است، از ایرانیسته. لحاظا نه اینا بر افغانستان به حیث یک دولت مستقل دارای حدود مشخص به رسمیت شناختن و نه که تیما رقم یک دولت مستقل اقدام میکنه. مشکل اساسی ما در اینجاست که ما تا هنوز این را درک نکردیم که ایرانی دوست افغان
هم نیست. اما ظاهران خوی مسئله نیست، ظاهران خو روابط بسیار خوب است و هر دو کشور رابطه بسیار نیک حسنه دارند.
با یک شوخی میجا بکنم، یک مذاق برام میگه کلام کسی بود از کسی دیگری پرسید که ما چقدر وقت مره میگیره که ما تا شار برسم. گفت را برو. دفعه دوم و دفعه سوم که راه رفت قدمای بلند ورداشت، گفت صبر کن به این قدم راه بروی تو در نیم ساعت میرسی. ایرانی را اگر شما نمیشناسین، ما نمیشناسیم، این ایرانی چه وقت دوست افغان ها بوده؟ این که به ظاهر علی یک مجبور شده که روابطش کدی امریکا و غرب خراب شده، دیگر رای نداره که دلار از افغانستان میبره، مال از افغانستان میبره، سرمایه افغانستان اینا بردن، با تومان خود برند افغانستان، چیزی که پیسی دلار است در افغانستان، اینایی را به قاچاق میبرند. مواد مخدر از افغانستان که قاچاق میگن، ایرانی ها چند روز بیشتر 3 نفر ایرانی را گرفتن که قاچاق میکرد از سرحد هرات. مشکل اساسی در اینجا است که امین 9 نفری را که شما میگوین در مزار شریف طالبا او را اعدام کرد، نه، خود ایرانی ها او را اعدام کرد. برای حاضی که جاسوس های ایرانی بود، اگر دست طالبا مفتاد اسرار زیافهش میشد، خود ایرانی ها او را اعدام کردن. ایرانی ها هرگز، ما همیشه گفتیم و عالم میگویم، دوست افغانستان نبوده. اینا امو فلسفه ماکیاولی را تعقیب میکنن که تا جایی که دشمن ما دوستم هسته. اینا اصلا امروز امو طالبای را که دیروز به حیث دشمن بسیار سخت خود میشناختن، برش اسلحه میته، برش کمک میکنه، برش پول میته که علیه حکومت افغانستان. با بخصوص که اینا از این خوف دارن که ما قراردادهای استراتژیک و امنیتی که با آمریکا امضا میکنیم، با اروپا امضا کردیم، با هندوستان امضا کردیم، این یک خطر احساس میکنه ایرانی ها بر خاک خود. لحاظه در اینجا اینا تلاش میکنن که به هر شکلی از اشکال باشه حکومت افغانستان از زیر فشار بگیرن که تا به خواسته هاش ما تن درده.
تشکر. خب زابولی صاحب، تا حال تلاش هایی که در مجموع از طرف دولت افغانستان صورت گرفته تا روند اعدام افغان ها را متوقف بسازه موثر نبوده. پس به نظر شما چی کارهای دیگر لازم است؟ از کدام مجراها؟
شما ببینید، اول خود ما یک سر برتن میکنم که چند ممکن یک سال شوه امی وزیر سبی فیلی عدلیه را ریس سبی جمهور با امی ارتباط روان کرد. وقتم یا امی تو یک سلسله شروع شد که ادامه بی مورد بدون موجبه افغانای ماجر ما شما را مظلوم را در مابین چوکای تهران به شهادت می رساندن. باز وزیر سبی فیلی عدلیه را در راست یک آیت روان کرد به تهران. از او جمله یکی یک تورن جنرال است، سرنوار است فیلن، یعنی ادرس مشخص داره. اونا بری ما آمد در کمیسون عمل شکایت کرد که ما رفتیم به صفت یک آیت که پرسان کنیم از ستر محکمه یا لوی سرنوالی دولت ایران که چرا یارا بدون وکیل مدافع اعدام میکنه و بری ما معلومات پده کدام اسناد و شواهد یا اونا اتکا کده که یار اعدام میکنه. که باور کنیم دو شو ما پایدیم یا سه شو امی وزیر صاحب عدلیه در راست بود، بگفت قسم خور بری ما که هیچ از این موضوع هستن یاد نکد که ما به خاطر چی آمدیم. گفت آمدیم که شما دیدو بازدید کنیم چون ما دو ملک همسایه و مسلمان هستیم. وقتی که دولتی خدر یک آیت روان میکنه یک آیت ضعیفه و واضح که پس که ما اینا را میگیم که یا جاسوس هسته و یا فرضاً فیلن اداره مزار ما شما میبینید که چند تا جاسوس هایش در وقت طالبا اوجه کشته شد. اگر چی ما طالبا را تایید نمیکنیم وقتا اونا را باید نمیکشت، باید نگاه میکرد مینسی مابوسین سیاسی یا جواسیس یا هر چی دیگه بار از محکمه اونا را باید مطابق حکم محکمه جزا میداد، ولی اونا را کشت به خاطری که یا غیر قانونی آمده بود. و میبینید که ما شما جاده را اداره مزار بسیار به جرات میگه که فیصله مردمی مزار است، ولی مردم مزار از افغانستان خود جدا نیست، پارلمان قبول نمیکنه، مردم افغانستان قبول نمیکنه، ولی صاحب مزار فقط رئیس جمهوری دوم باشه و را به خاطری که ایران خوش باشه. ما به خاطر بسیار جدی میشیم که ما خود ما غلام ایران خود ساختیم، بین که ما خود ما دولت مجبور کنیم که اول خود عمل بلمیست اجرا کنه. ما شما به زیات تعداد ایرانی دارین که با می قضیه با مواد مخدر فعلا ما شما در پول چرخی دارین که زندانیستا وقتی اونا اعدام میکنه اینا را سر چاو که کابل اونا را میدان بکنه عملی بلمیسته بکنه. دوم استخدامی وکیل مدافع است با سفارت ما شما در تهران وظیفه به رئیس جمهور هر نفری که دوسیه نسبتیش میره به محاکمه ایران اونا ما شما حق داریم نیست یک عضو ملل متحد من ویسی امضا کننده تمام کنوانسیونای بین المللی که ما شما یک وکیل مدافع داشته باشیم، چیزی که جناب استاد پیشتر برشان اشاره کرد از طریق سفارت افغانستان مقیم ایران باید یک وکیل مدافع برشان بگیره. دوم شکایت به ملل متحد است، به کمیسیون بین المللی حقوق بشر شکایت کنه دولت ما شما. چی معنا داره که یا تشریفاتی بگه که شما مراجع دیپلماتیک را پیگیری کنین؟ هیچ پیگیری نمیکنه. اونا خوب سی ما شما را شناخته، ما شما شایدی سانم هستین که دو دفعه امی سفیر ایران مستقیما دو نفر از فیلم سازای ما شما که یک دی ایران و دیگه در کابل بود از نشر اونا را بیخی بسلا مداخله علنی کرد، رفت سفارت فرانسه در کابل که اوجا یک تالار بود و اوجا باید نمایش داده میشه فیلم اونا سفیر رفت مستقیم و را ممانت کرد. وزیر اطلاعات فرنگی ما شما چی کرد راجبی وقتی که ما بزرگای ما شما هم تو تمایل داره که ما شما خدا نخواسته تا تاثیر ایران باشیم قدمای پایین تا هیچ کدنه نمیتونن.
اما اعضای شورای ملی چی گام های دیگر میتونن که بردارن به خاطر رفع ازی مشکل؟
بری اهلی فعلی که ما شما افیل پارلمان در حالت پیشلا تعطیل است یک چند روز بعد شروع خواهد شد، پارلمان میره قدم میتونه که سر وزیر خارجه سخت فشار بیاره، حتی از اونها میتونه که رای اعتماد برشن بده که تو چه رقم وزیر خارجه هستی که اقلا یک دفعه سفر نمیکنی، اوج از تاریخ مراجع دیپلماتیک اونا را نمیبینی که محاکم اونا چه رقم فیصله میکنن، اونا را چرا شما خواهش نمیکنی سفیر ایران داخل پایتخت ما شما که اونا را یک به اصطلاح اعتراض بکنی که شما چه رقم محاکم
دارین؟ اعتراض هایی را کردن در گذشته، چندین بار اعتراض ها کردن،
اعتراض کرده ولی پشت سر تلفن زده که ما مزاق میکنم، اعتراض کرده ولی بسیار به شکل غیر به اصطلاح چیزی که خواسته امورات دیپلماتیک است بین ملل است به لجنه.
زنده باشین. خب اوشنگ صاحب شما در اخیر میشه بگوین که کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم نسبت به اعدام افغان ها در ایران ابراز نگرانی کرد و از شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در زمینه توجه بکنه. از نظر شما قسمی که دکتر صاحب زلمای زبولی هم اشاره کردن، سازمان های بین ملل چقدر میتونه در این زمینه نقش داشته باشه و دیگر کشورها؟
در چندین سال گذشته از ابتدای نظامی که ایران سر کار اومده در تمام گزارش های سالانه کمیسیون حقوق بشر ایران از نگاه اعدام از نگاه نقض حقوق بشر درجه دوم را داشته، یعنی اول چین بوده بعد ایران است، دوم است، بعد وقت باز ایران از سبقت میگیره از چین کرده نفر اول میشه در اعدام و نقض حقوق بشر. یعنی خبرنگارا، دهم‌دستان خبرنگارا، زندانی کردن خبرنگارا، اعدام کردن خبرنگارا و واقعا در تمام از قتل های زنجیره گرفته، قتل زهرا کاظمی و غیره و غیره و غیره، اینا ایرانی ها یگانه کشوری است که در سطح جهان که به هیچ اصول بین المللی پایبند نیست. اما ما مردم افغانستان میتونیم، اگر ما بخوایم که از طریق دیپلماتیک خودمون عمل بکنیم، ایرانی ها اصلا دولت ما را به رسمیت نمیشناسن، اگر اصلا باور بکنیم همین کشوری ما را اصلا کشور نمیدانن. به این لحاظ ما بیشترین چیز مون فشار مون باید بالای کمیسیون حقوق بشر هر سال محکوم کرده ایران، ولی نتیجه ای نداده و بارها نظام شخصیت های ما به ایران رفتن. فرمانده زابلی صاحب که گفته که وزیر عدلیه رفته اونجا، گفته ما یک دیدن تو دیدن وادید اومدیم به خاطر اینکه دو تا کشور همسایه و مسلمان هستیم. روی این اساس باید فشار ما از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد.
خب بسیار زیاد تشکر میکنیم از مهمانان گرامی، هر یک دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشاوران جرگه افغانستان، دکتر فاروق بشار استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون باختر و عبدالقدیم هوشنگ آگاه مسائل سیاسی که در بحث ما حضور یافتن. و ما میخوایم یک بار دیگر یادآوری